17:30 و همراه میشیم 75 دقیقه با برنامه زنده گفتگوی سیاسی با این موضوع: آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی و آینده گزینه‌های متقابل ایران و اروپا.
نفوذ سیاسی.
That's the plan now and that's what I hear now.
تحولات بین المللی. اسلام هراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. جزئیات گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران، آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی و آینده گزینه‌های متقابل ایران و اروپا موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست. صبح امروز نشست خبری با حضور سخنگوی سازمان انرژی اتمی و همچنین معاون سیاسی وزیر امور خارجه برگزار شد. دعوت میکنم گزارش رو در این باره با هم بشنویم. باز میگردیم با معرفی مهمانان برنامه. گفتگوی سیاسی امروز رو پی خواهیم گرفت.
مقدار غلظت بر مبنای نیاز ما خواهد بود.
ساعت به وقت 16 تیر ماه، پایان ضرب الاجل ایران به اروپایی‌ها برای انجام تعهدات برجامیشان.
فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
پایان روز شماری 60 روزه که حالا به ایستگاه گام دوم رسیده است.
اون چیزی که امروز راجبش تصمیم گرفته شده و در قدم اول داریم انجام میدیم، تأمین سوخت برای بنا برای سوخت نیروگاه‌های قدرت هستش که مورد نیاز کشور هست.
سوت قطار اقدامات متقابل ایران در ایستگاه اول از 18 اردیبهشت ماه با دو اقدام نداشتن سقف غنی‌سازی و عبور از سقف تولید 130 تن آب سنگین کلید خورد.
نه اورانیوم غنی شده را از امروز دیگر می‌فروشیم، نه آب سنگینمون رو از امروز می‌فروشیم.
قطاری که در این 60 روز به ایستگاه تولید بیش از 300 کیلویی اورانیوم 3.67% رسید.
ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده
و بر اساس مصوبات اقدامات متقابل ایران در قبال بدعهدی‌های اروپایی‌ها حالا به ایستگاه گام دوم رسیده است.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران حرکتی هست دقیقاً در راستای حفظ برجام، نه برای از بین بردن برجام. ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه.
در 14 ماه گذشته اروپایی‌ها در مقابل صبر راهبردی ایران اقدام عملی انجام ندادند و حتی ادبیاتی متفاوت را پیش گرفتند که با اقدامات متقابل ایران مواجه شد.
ما خواهان ادامه برجام هستیم، ولی خواسته های ما از این سند هم حتما باید برآورده بشه. اگر کشورهای اروپایی نتونن خواسته های ما رو برآورده بکنن همونطوری که قول دادن خودشون در بیانیه های متعدد، خب این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
موازنه معادله برجام با عهدشکنی آمریکایی ها برهم خورد. وعده پوچ اروپایی ها با عنوان عنصر خونسا اینستکس نتوانست موازنه این معادله را حفظ کند و جز واژه تزیینی کاربرد دیگری نداشت.
اروپا و بقیه اعضای مشارکت کننده در برجام نتونستن خواسته ما از برجام رو برآورده بکنن و به خصوص در حوزه فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی اقدام قابل توجهی نتونستن صورت بگیرن.
گام دوم کاهش تعهدات متقابل ایران ایستگاه پایانی نیست و این مسیر ادامه دارد.
گام سوم رو الان ترجیح میدیم که بعد از پایان 60 روز و در فرصت مختزی اعلام بکنیم.
آمادگی کامل و کافی داره سازمان انرژی اتمی ایران که بتونه بر هر سرعتی، هر میزانی، هر سطحی از غنی‌سازی در واقع انجام بده.
در این میان آمریکا هم مواضع خصمانه خود را علیه ملت ایران پس از خروج از برجام ادامه داد. آقای عراقچی در نشست امروز حرف اصلی را هم زد.
ما حتما آمریکا را در این سیاست مأیوس خواهیم کرد و حتما مثل گذشته که بعد از مأیوس شدن از همه راه‌های فشار و تهدید و تحریم مجبور شدن به میز مذاکره برگردن، این بار هم حتما مأیوس خواهند شد از همه فشارهاشون، همه تهدیداتشون، همه تحریم‌هاشون.
اروپایی‌ها باید بدانند که تاکتیک بازی دیگر تغییر کرده و پاسکاری با آمریکایی‌ها دیگر جواب نمی‌دهد. امروز مالک توپ ایران است و در این بازی راهبرد مقاومت را تعریف کرده است. راهبردی که با شروع گام دوم پیام را واضح‌تر منتقل می‌کند.
ما خواهان سفر نمایشی نیستیم. نه خواهانیم کسی نمایشی به ایران سفر بکنه، نه نمایشی جایی خواهیم رفت. خواهان سفرها و جلساتی هستیم که منجر به نتیجه بشه و منجر به یک تصمیمی برای تصحیح وضع موجود در برجام بشه.
معاون سیاسی وزیر خارجه در ادامه اینطور به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا سیما پاسخ داد.
ایده‌ای که الان مطرح شده در چارچوب مذاکراتی که جناب آقای رئیس جمهور داشتن با آقای مکرون، این نمیتونه در واقع به نحوی نقض اون مسئله تمام شده و اون پرونده تمام شده و بسته شده برجام تلقی بشه و به نحوی فرصت به در واقع امریکایی‌ها برای تحمیل خواسته های خودشون.
برجام همونطور که فرمودید یک پرونده بسته شده هست، به این معنی که قابل مذاکره مجدد نیست، قابل گفتگوی مجدد نیست. برجام بدون اینکه یک کلمه بهش اضافه بشه یا ازش کم بشه باید اجرا بشه.
پیامی که امروز مخابره شد نه در فرکانس تهدید و تحریم و نه در فرکانس وعده و وعید دریافت می شود. اروپایی ها اقدامات خود را باید تنها بر روی موج عمل تنظیم کنند.
عصر شما بخیر باشه. همونطور که در این بخش با هم شنیدیم، صبح امروز در نشستی خبری با حضور سخنگوی دولت، سخنگوی سازمان انرژی اتمی و معاون سیاسی وزیر امور خارجه، جزئیات گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام شد. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی به این موضوع خواهیم داشت و آینده گزینه‌های متقابل ایران و اروپا. آقای دکتر قاسم علی دوستی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر عامل مؤسسه هدوا، و آقای دکتر مرتضی شعبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در برنامه امروز با ما همراه هستن. عذرخواهی می‌کنم، آقای دکتر محمد شعبانی مهمانان گفتگوی سیاسی امروز هستن. آقای علی دوستی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، همچنین تبریک میگم در واقع هفته دهه کرامت رو خدمت جناب عالی و مهمان گرانقدر و همه شنوندگان است.
درود بر شما آقای شعبانی، فر به شما سلام عرض میکنم و خوش آمد
میگم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم این ایام مبارک رو میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت امام رضا رو خدمت مردم شریف ایران، برادر عزیزم آقای علی دوستی، جناب عالی و همه همکارانتون تبریک و تهنیت دارم و امیدوارم که این ساعتی که خدمتون هستیم مفید واقع بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. 3035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو است. شما از شنونده میتونید که از طریق این پل ارتباطی در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی و آینده گزینه های متقابل ایران و اروپا مطرح بفرمایید. اگر سوالی هم از مهمانان برنامه داشته باشید از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید تا در خلال برنامه از مهمانان گفتگوی سیاسی امروز پرسیده بشه. برنامه ایران صدا، نرم افزار ایران صدا هم همونطور که مستحضر هستید، هم میتونید که این برنامه رو به صورت زنده از این برنامه بشنوید و هم به آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو مراجعه داشته باشید و برنامه‌های مورد علاقتون رو مجدداً بشنوید. آقای علی دوستی، بحث رو با جناب علی آغاز می‌کنیم. با توجه به اون چه که امروز اعلام شد، شاهد چه اقداماتی از طرف جمهوری اسلامی خواهیم بود در کاهش تعهدات برجامی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونجور که اعلام شد، ما بحث تمامش خب یک سال پیش با توجه به استراتژی که داشتیم، استراتژی صبر و انتظار، با خروج آمریکا صبر پیش شد و امروز درست یک سال از اون شرایط میگذره، اما اقدامی از طرف اروپایی ها متصور نشد، علی‌رغم وعده و بیت های متعددی که داده شد. به تبع جمهوری اسلامی ایران تصمیم به کاهش تعهدات گرفت. در مرحله اول تعهدات برجامی رو در حوزه در واقع بحث بند 26 و 36 عمل کرد که ناقض برجام هم نبود، و در این مرحله تصمیم گرفته از خط غنی‌سازی و محدوده غنی‌سازی که تعیین شده در واقع عبور بکنن، و البته به زعم بنده این اتفاقی بوده که باید یک سال پیش اصلا انجام میشد و کاری بود که بسیار دیر ما شروع کردیم و دیر عمل کردیم، به جهت اینکه اصلا از ابتدا هم اروپایی ها قصد در واقع جدا عمل کردن از اهداف آمریکایی ها رو نداشتن، در همون جهت حرکت کردن و فقط در واقع وقت و زمان ما رو تلف کردن.
خیلی متشکرم آقای شبانی‌فر، شما چه تحلیل و ارزیابی دارید از شرایط فعلی برجام؟
بله، همونطور که آقای دکتر علی‌دوستی فرمودن، متاسفانه علی‌رغم تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن و اینکه فهمیدن که مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، ما بعد عهدی‌هایی رو که در حافظه تاریخیمون از غربی‌ها و مخصوصا آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها داریم، چیزهای کمی نیست که نخواد از اونها استفاده بکنیم، ولی متاسفانه به دلیل بالا شاید این عرضی که میکنم یه مقدار به بعضی ها بر بخوره، ولی به دلیل نبود اون تفکر انقلابی، متاسفانه اینها کسانی که تو این حوزه تصمیم گیر بودن، تصمیماتی که گرفتن خیلی ناظر به اون واقعیات و اون مسائلی که در حقیقت نیاز کشور ما در مواجهه با اون مسئله در اون روز بود نبود. فلذا ما میبینیم که دقیقا همون پیشبینی هایی رو که حضرت آقا در رابطه با بحث خود آمریکا داشتن دقیقا به واقعیت پیوست، که حتی کسانی که مدافع این جریان تفکر بودن که باید مذاکره با آمریکا رو دنبال کرد، الان خود اونها در خط مقدم در حقیقت تخته کردن مذاکره با آمریکا هستند، و حتی همین بحث عدم اعتماد به اروپایی ها هم بحثی بود که ایشون بارها تذکر دادن، ولی متاسفانه این اعتماد نابجایی که صورت گرفت امروز بعد از گذشت یک سال و از ابتدای برجام تا الان بیش از 5 سال، فرصت هایی رو ما در حقیقت از ظرفیت های کشور از دست دادیم که این در حقیقت به نوعی میتونیم بگیم که این هزینه باید یک جایی بالاخره کسی پاسخگو باشه، و متاسفانه میبینیم که امروز ما به نتیجه رسیدیم که باید خیلی زودتر از اینها اقدام میکردیم، و در مواجهه با این سیاست های خصمانه که آمریکایی ها در حقیقت اعمال کردند، ما داریم الان تاوانش رو پس میدیم. و من نکته ای رو اینجا یادآوری میکنم خدمتتون که استنباط حقیر اینه که دقیقاً اروپایی ها مسیری رو که آمریکایی ها دنبال میکردن همون مسیر رو ادامه دادن، منتها با یک نرمش و با یک شیوه دیگه، یعنی حالا شاید تندش رو اگر بخوایم بگیم، بعضی ها معتقدن که آمریکا رو تشبیه میکنن به یک حیوان درنده، که اون درندگی و اون وحشتی رو که آمریکا ایجاد میکنه به نوعی باعث بشه که ما ناگزیر به سمت مثلا اروپا بریم، یا اگر بخوایم بحث پلیس بد و پلیس خوب رو مطرح بکنیم، در حقیقت همون روند ادامه پیدا کرد، یعنی ما از رهگذر اعتمادمون به اروپایی ها هیچی حاصل نشد برای مردم ما، ولی عملا همونطور که فرمودن ما زمان رو متاسفانه از دست دادیم.
متشکرم آقای علی دوستی، شنونده‌ای به پیامک فرستادن بر اساس صحبت بخش اول شما، و اشاره داشتن به صحبتی که جناب علی داشتید صبر جمهوری اسلامی ایران در یک سال اخیر و گفتن که از کارشناس برنامه پرسید که با وجود سابقه بدعهدی غربی ها چرا باسم جمهوری اسلامی یک سال به اونها وقت داد.
بله خدمت شما عرض کنم اینو باید برگردیم به محاسباتی که غربی ها داشتن. ما در واقع آمریکایی ها این بحث بازدارندگی بود. در طول 40 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران در هر مانعی که ایجاد شد موفق بود و در واقع عبور کرد، از جنگ، تحریم ها، بحث محدودسازی فناوری، بحث های متعدد، تا امروز حتی ما رسیدیم به جنگ نرم و بعدش هم بحث منطقه. آمریکا نیاز به طراحی سیستم بازدارندگی در مقابل جمهوری اسلامی ایران داشت، پس وارد برجام شد. برجام حداقل میتونست در واقع وضعیت ایران رو مهار و یک کنترلی بر توسعه و رشد جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه. بازدارندگی به این معنا که در واقع جمهوری اسلامی ایران رو نسبت به توسعه قدرت خودش در حوزه منطقه‌ای و توسعه مقاومت به عنوان اهرم و ابزار اصلی در واقع جمهوری اسلامی در منطقه مهار بشه. خب تو این مسیر هم اروپایی و آمریکایی‌ها در واقع داره یک تفکر بودن، اصلا تفکر جدایی نداشتن. به همین دلیل هم در بحث برجام تونستن در واقع یک توافقی برسن و در نهایت هم امضا شد، اگرچه اشکالات زیادی در خود برجام هم موجود بود و مشکلات زیادی که امروز گریبان ما رو گرفته در این که بتونیم با قاطعیت بیشتری عمل بکنیم. اما با اومدن ترامپ در واقع چهره واقعی آمریکا عیان شد. در این روند ما در واقع تفاوتی بین اروپا و آمریکا باز هم نمی‌بینیم. ببینید قصد و هدف هر دو، کل غرب، چه آمریکایی‌ها چه اروپایی‌ها، مهار ایران در سطح منطقه بود. منتها تفاوت در تاکتیک‌ها بود. اروپایی‌ها معتقد بودن، چون اوباما معتقد بود که تهدید ایران بر علیه غرب باید گام به گام مهار بشه و برجام‌های متعدد ما داشته باشیم، یعنی برجام اول، برجام دوم، موشکی و غیره. اما ترامپ اومد گفت نه، ما همه تهدید ایران رو در یک پکیج می‌بینیم. چرا؟ چون هراس از این داشتن که با آزادسازی بخشی از اقتصاد ایران، ببینید ایران در جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته با وجود تمام موانع و تحریم ها تونست در یک گام بسیار موفقی هم در حوزه قدرت دفاعی، هم در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی برداره. در حوزه منطقه‌ای ما از هیچ به یک قدرت منطقه‌ای رسیدیم. این ابا و این ترس وجود داشت که اگر این فشار برداشته بشه، مثل فنری که جهش پیدا میکنه، ایران رو دیگه نمیشه مهار کرد و یک قدرت بلا منازع حتی در سطح جهانی میتونه در واقع مطرح بشه. بنابراین با این سبت در واقع ایران رو به عنوان یک تهدید کلان دیدن و حرکت کردن. در این مسیر هم ببینید از ابتدا من این رو خدمتتون عرض کنم که متاسفانه تفکر این، از این تفکری که حالا برمیگرده به سوال این شنونده، اینه ما از ابتدای انقلاب ما یه خط انحرافی داشتیم، یک خطی که همواره در واقع ضد انقلاب انقلابی بودن بود و اکثر مشکلات و چالش‌هایی هم که از ابتدا باش برخورد کردیم از ناشی از همین خط سیر بود. شما از دولت موقت حساب بکنید تا مسیرهای بعدی و حتی در زمانی که شما بحث تعلیق‌ها رو ما پذیرفتیم در چه شرایطی بود؟ در شرایطی آمریکا به عراق حمله کرد، ما رو دوچاره، ما رو مرعوب کرد و در نتیجه تعلیق رو پذیرفتیم. یعنی یک خط سیر، و این خط سیر امروز هم متاسفانه موجب شد تا ما برجام رو بپذیریم و بعد از خروج از برجام هم بپذیریم که فرصت بدیم، در حالی که اروپایی‌ها با این در واقع این فرصت تمایلشون بود که فشار آمریکایی‌ها به نتیجه برسه. یعنی در واقع آمریکا فشارش رو با تحریم‌ها و تشدید تحریم‌ها شروع کرد، اروپایی‌ها فرصت رو در واقع خریدن از ما، فرصتی که بتوانند در این مسیر باختی هم که نبود، برد بود. چرا؟ چون اگر آمریکایی‌ها موفق می‌شدند، خب ایران در واقع تسلیم می‌شد و اهداف اروپایی‌ها در بحث مهار ایران در سطح منطقه و قدرت دفاعیش در واقع محقق میشد. اگر آمریکایی‌ها موفق نمی‌شدن، باز هم اروپایی‌ها میتونستن با خرید زمان ایران رو دوچار یک سری مشکلات بکنن و وادار بکنن که در واقع در هر دو حوزه در واقع تسلیم بشه، که خب واقعیت همینه که من فکر میکنم در همون زمان، من اینجا اتفاقا در یک از جلسات شما گفتم بهترین راه وارد کردن یه شوک به اروپایی هاست. اگر در همون زمان ما یک شوک جدی به اروپایی ها وارد کرده بودیم، نیاز نبود این مدت زمان رو صبر بکنیم، همین روند رو در اونجا ما در واقع میتونستیم به نتیجه رسیم. ضمن این که حالا خدمت شما خواهم گفت که ما در واقع نمادهایی داریم، مصداقهایی داریم که میتونه اثبات کنه که ما به راحتی میتونستیم از پس این جریان و این بازی بریم.
خیلی متشکر از توضیحات شما. آقای شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما در پاریس پشت خط ارتباطی گفتگوی سیاسی هستند. آقای شهسوار حسینی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمانان برنامه.
آقای شهسوار حسینی بفرمایید که بعد از اعلام امروز دولت جمهوری اسلامی در جزئیات گام دوم کاهش تعهدات برجامی، چه بازتاب‌هایی رو در رسانه‌های خارجی به ویژه رسانه‌های اروپایی مشاهده بودیم؟
عرض کنم خدمتتون با توجه به اینکه حالا امروز فضای اروپا و فضای غرب در حالت تعطیل هست، روز یک شنبه شون هستش، به صورت رسمی خیلی چیز خاصی نداشتیم، یعنی به صورت مطبوعاتی که نوشتاری باشه بیرون بیادش، ولی در سایت هاشون و پایگاه های اطلاع رسانیشون بازتاب گسترده‌ای داشتش این موضوع، و تقریبا دو وجه ما میتونیم بررسی کنیم تو این حوزه. یکی وجه حالا بازتاب های رسمی این موضوع هستش از زبان مسئولان فرانسوی و اروپایی هستش، که خب مطبوعات فرانسه هم تقریبا ادامه راه مسئولان اروپایی رو در نظر گرفتن، یعنی نقل قولهاشون رو بازتاب دادن، و اون هم حالا جست گریخته بحثای نقض برجام رو اومدن مطرح کردن، بولدش کردن که ایران با این گام دوم برجام رو نقض کرده. ولی خب از طرفی هم خب بازتاب هایی هم که خود مطبوعات فرانسه به نقل از کارشناسا داشتن، یه دیده میشه که از این گام محکمی که ایران برداشته یه جورایی نتونستن چشم پوشی کنن و حقیقت رو گفتن و اومدن گفتن که ایران حقش بوده که این کار رو انجام بده، و همونطور که جمهوری اسلامی ایران تأکید داره که در خلال برجام هست و در ذیل برجام داره این اقدامات رو انجام میده، به این موضوع کارشناسا پرداختن و تحلیل کردن و تیپ زدن. عرض کنم خدمتون که حالا همونطوری که من اواخر صحبت کارشناس داشتم گوش میکردم، واقعا این گام استواری رو که ایران برداشته تا قبل از این مهلت 60 روزه، خب به صورت خیلی کلی و همه رسانه ها و مطبوعات غرب و فرانسه تأکید میکردن که آره این نقض برجام هستش، ولی وقتی دیدن که ایران داره محکم دلایلی میاره که در ذیل برجام هستش و برای حفظ برجام هستش این گام ها، خب اینجا هم فضای غرب به ویژه فضای مطبوعات فرانسه هم روی این موضوع کار کردن. لوفیگارو امروز من دیدم، لوپاریزیان این تیترهایی رو که زده بودن نشون میده که داره بیان میکنه که گام هایی که اروپا باید در خصوص تعهداتش در برجام بر می داشتش بر نداشته، و این یه قدم طبیعی هستش که با توجه به از اونورم حمایت روسیه که از اقدام گام دوم ایران انجام داده، تا حدودی یه جبهه منفعلانهی رو تو غرب به وجود آورده که باید به وظایف خودشون هرچه بیشتر و هرچه زودتر عمل کنن.
خیلی متشکر، ممنونم آقای شهسوار حسینی از همراهی شما.
خواهش میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار. عزیزان شنونده، این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که ما فردا در برنامه گفتگوی سیاسی به صورت ویژه و متمرکز به بازتاب رسانه‌ای کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. در برنامه روز دوشنبه با ما همراه باشید. 3035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. از طریق این سامانه پیامکی در برنامه امروز میتونید که مشارکت داشته باشید. آقای شبانی‌فر شنونده‌ای از کرمان پیامک فرستادن، از مشتری‌های پروپاقرص گفتگوی سیاسی هستند. اشاره کردم به نشست شورای حکام و سوالشون این هستش که چه مکانیزمی در دستور کار قرار خواهد گرفت و به نظر شما واکنش جمهوری اسلامی چه باید باشد؟
خب متاسفانه همونطوری که باز آدم همش باید غصه گذشته رو بخوره، شما ما حتی به ضمن عرض سلام خدمت این شنونده عزیز اجازه میخوام که یک مقدمه رو و توضیحی رو راجع به پیش درآمد پاسخ به این سوال خدمتشون بگم. متاسفانه تجربه نچندان دور تاریخی ما که به دهه 80 برمیگرده و خیلی از کسانی که همین الان عنان امور سیاسی رو در دست دارن خودشون اون موقع متصدی و مسئول بودن، تجربه این قضیه رو با همین سه تا کشوری که الان علمدار و پرچمدار و در حقیقت میدوندار برگزاری شورای حکام برای محکومیت ایران به اعتبار اینکه میخواد حقوق حقه خودش رو اعاده بکنه هستن، که خاطر شریفتون هست که اینها اومدن وزرای امور خارجه آلمان و انگلیس و فرانسه در تهران در زمان دولت اصلاحات بود و متاسفانه وضع به جایی رسید که رئیس جمهور وقت تعلیق را پذیرفت و همون موقع مشابه همین توافق برجام توافق صورت گرفت که در دل اون توافق تمام تعهداتی که متوجه ایران بود شفاف و بدون ابهام بود، ولی تعهداتی که متوجه اونها بود کاملا دو پهلو و قابل تفسیر بود و در نهایت اون کسی که ضرر کرد ما بودیم و همون دولت و همون زمان که اتفاقا جناب آقای رئیس جمهور آقای روحانی اون موقع دبیر شورای امنیت بودن،
مسئول پرونده هسته‌ای بودن.
بله مسئول پرونده هسته‌ای بودن. ایشون گفتن که دارید دیگه به ما توهین میشه، دارن برخورد تحقیرآمیز با ما میکنن، که نتیجه این شد که بالاخره با پلمپ مراکز هسته‌ای باز شد و در حقیقت اون تصمیم قاطع اون روز سبب شد که ما توانستیم ظرفیت‌های جدیدی رو یعنی به 19000 سانتریفیوژ برسیم که باز متاسفانه امروز کردنش 5010 تا، که خود این مزایایی هست که این انتظار میره که ما در مقابل خیزی که اونها برای تهدید ما به تشکیل شورای حکام گذاشتن قاطعیتی که به خرج میدیم، یعنی از منظر تراز جایگاه انقلاب و واقعا حد و حدودی که مردم ما دارن باشه. و به این شنونده عزیز باید عرض بکنم که طبیعیه، ما از همین الان میدونیم که شورای حکام تحت فشار آمریکا و کشورهای زینفوز چه تصمیماتی رو اتخاذ خواهد کرد.
خب این سوال هست آقای شبانی‌فر که اساسا طبق برجام شورای حکام صلاحیت ورود به این محتوای برجام رو با توجه به شرایط دارد یا خیر؟
نه عملا نداره، به دلیل اینکه ما طبق توافق این موضوع رو احاله دادیم به قطعنامه 2231 و در اونجا بر اساس بندهای 36 26 36 و 37 عرضم به حضور شما، اونجا حقوق طرفین در خصوص اینکه اگر یک طرف به تعهداتش عمل نکرد حق داره که نسبت به بازگشت به قبل از توافق برگرده. و حالا راجع به این که ما چه واکنشی نسبت به این قضیه داشته باشیم، اگر سوالی بود خدمتتون عرض کردم، ولی در خصوص اینکه اونها نسبت به ما یعنی عملا هیچ تعهدی رو اعمال نکردن، تازه حالا که ما داریم اعتراض میکنیم که آقا بعد از یک سال که ما رو معطل کردید ما میخواییم مثلا تصمیمی رو بگیریم که حقمون هست و در توافق هم شما اون رو امضا کردید، اونا خیز برداشتن که آقا ما داریم برجام رو در حقیقت به نوعی خدشه‌دار میکنیم و میخوان علیه ما مثلا اعاده دعوا بکنن.
آقای علی دوستی شما درباره شورای حکام نکته تکمیلی دارید؟
بله ببینید، شما نگاه کنید، چرا آمریکایی‌ها به آژانس حکام، این آمریکایی‌ها که بحث هسته‌ای رو نقض نکردن، مثلا چیزی ندارن که میخوان، نقض تعهدات برجام بوده، برجام بحثش و مسیرش متفاوت. اینی که اعاله شده به آژانس حکام چون آژانس وظیفه‌اش نظارت بررسی اقدامات ایران در عرصه بحث هسته‌ای و ارائه گزارش،
که از ابتدا هم مرتب گزارش میده که ایران پایبند بوده.
الان اگر بر این مبنا باشه، در واقع دارن مسیر آژانس